11:30 دقیقه است. از محصلین عزیزمون، دانش آموزان گرامی، دعوت میکنیم شنونده درس جامعه شناسیشون باشن پایه دهم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ. من فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی. ادامه میدیم درس دهم جامعه شناسی پایه دهم. درس دهم با تیتر تغییرات هویت اجتماعی، صفحه 82 کتاب درستون، فرصت‌ها و محدودیت‌های تغییرات هویتی در جهان اجتماعی. درس با تحرک اجتماعی شروع میشه، اما قبل از ورود به تحرک اجتماعی با کلمه‌ای مواجه میشیم با نام موقعیت اجتماعی. منظور از موقعیت اجتماعی جایگاهیه که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی داره. دقت بفرمایید، جایگاهی که فرد یا در جامعه یا در یک گروه اجتماعی داره. مثلا وقتی ما از جایگاه موقعیت اجتماعی فرد اطلاعاتی رو می‌خوایم به دست بیاریم، مثلا اینکه این فرد با چه کسی در ارتباط هست یا چه انتظاراتی باید ازش داشته باشیم یا چطوری باهاش رفتار بکنیم، در واقع اون جایگاه اجتماعی فرد رو مشخص می‌کنه. اما معمولاً مثلا این که شما یک دانش آموزید، این که در مورد این موضوع فکر میکنید که من در آینده میخوام چی کاره بشم، یا مثلا دوست دارم که یه خانم دکتر بشم، یا آقای دکتر بشم، یه خانم معلم بشم، یه مددکار اجتماعی خوب بشم، هر کاره ای که بشم میخوام هم برای خودم فرد مفیدی باشم، هم برای جامعه‌ام، هم پدر مادرم به وجود من افتخار بکنن. در واقع اون چیزی که شما میخواید، اون تصوری که میخواید در آینده در مورد خودتون داشته باشید، این جایگاه اجتماعی شما و پرسش شما از آیندهتون که میخواید چی کار بکنید، این موقعیت و جایگاه شما رو نشون میده. اما معمولاً افراد تو بعد به تولد به دو شکل هویت خودشون رو به دست میارن. یا هویتشون انتسابیه و این هویت انتسابی دارن که این هویت انتسابی رو به شکل انفعالی، دقت کن چی میگم، هویت انتسابیشون رو به شکل انفعالی در محیط خانواده میپذیرن. یعنی حتما وقتی میگم اینجا کلمه انفعالی، یعنی فرد توی موقعیت انتسابیش هیچ نقشی نداره، منفعله، کاری نمیتونه بکنه. مثل اینکه یه فرزندی توی خانواده دختر یا پسر به دنیا میاد. اما وقتی این هویت رو انتسابی و انفعالی پذیرفت، با گذر زمان این هویت انفعالی میشه فعال و اون هویت انتسابی گاهی تبدیل به هویت اکتسابی میشه. یعنی فرد میتونه با توجه به هویت اجتماعیش از موقعیت‌های اجتماعی جدیدی برخوردار بشه. پس هویت انتسابی و انفعالی میشه فعال و میتونه یک هویت اکتسابی به دست بیاره. به جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگه میگیم تحرک اجتماعی. دقت کن چی میگم؟ به جابجایی افراد از یک موقعیت به موقعیت دیگه میگیم تحرک اجتماعی. تحرک اجتماعی به سه دسته تقسیم میشه: 1. صعودی، 2. نزولی، 3. افقی. خب تحرک سعودی، نزولی و افقی چیه؟ ببینید وقتی میگیم تحرک اجتماعی سعودیه، شما چه مثالی میتونید بزنید؟ وقتی کارمند یک اداره میشه مدیر یک اداره یا یک مدیر میشه مدیر کل، این تحرک سعودیه. مثلا وقتی که شما دانش آموز هستید میشید دانشجو و مثلا میشید یه خانم معلم، میشید یه خانم دکتر، اینجا تحرک اجتماعی شما سعودیه. ولی مدیر زمانی که از مدیریت تنزل پیدا میکنه و به شکل یک کارمند عادی مثلا به رفتار خودش ادامه میده، اینجا تحرک اجتماعی نزولیه، یعنی از بالا اومده پایین و در واقع شخص از موقعیت اجتماعیش تنزل کرده، به سمت پایین اومده. این میشه تحرک اجتماعی نزولی. اما یه تحرک دیگه هم داریم به نام تحرک اجتماعی افقی. تحرک اجتماعی افقی مثلا کارمندی که از یک بخش اداره به یه بخش دیگه منتقل میشه، مثلا فردی که از فرزن قسمت کارگزینی میره تو قسمت بایگانی، از یک قسمت به یک قسمت دیگه منتقل میشه، یا از یک طبقه کاری به یک طبقه دیگه یا یک موقعیت کاری دیگه منتقل میشه. اینو بهش میگیم تحرک اجتماعی افقی. اما تو همه کشورها ردبندی مشاغل وجود داره، اما این ردبندی تو کشورهای مختلف یکسان نیست. مثلا دقت کنید، بعضی کشورها بعضی شغلها از اهمیت بالایی برخوردارن و تو بعضی از کشورها میبینیم بعضی از شغلها از اهمیت پایینی برخوردارن. مثلا نقاشی کردن، نقاشی به عنوان یه شغل تو بعضی از کشورها از جایگاه اجتماعی بالاتری برخورداره و به عنوان یک شغل اصلی، مثلا یه هنرمند یا یک نقاش به عنوان یک شغل اصلی ازش یاد میکنه. اما تو بعضی از کشورها نقاشی کردن یه هنر تفننی و یه هنریه که کنار شغلهای دیگه ازش استفاده میکنن. اینجا میخوایم بگیم که موقعیت اجتماعی افراد تابع مشاغلشون نیست، به عوامل دیگه‌ای بستگی داره. یعنی پس موقعیت اجتماعی افراد، سوال میکنم، آیا تابع مشاغلشونه؟ میگیم نه، موقعیت اجتماعی افراد تابع مشاغلشون نیست. پس به چه عواملی بستگی داره؟ غیر از مشاغلشون، شامل علم، ایمان، تقوا، هنر و احترام. اینها ملاک هایی هستن که موقعیت اجتماعی افراد رو غیر از شغل شامل اینها هم میکنه. پس سوال ازتون میکنم، شما به من بگید ببینم موقعیت اجتماعی افراد آیا صرفا تابع مشاغلشونه؟ شما جواب میدید نه، به عوامل دیگه هم بستگی داره. مثل چه عواملی؟ نام میبرید شما. میرسیم به قسمت بخوانیم و بدانیم. ببینید با یه مفهومی مواجه میشیم اینجا به نام مسدود بودن راه ارتقا و تحرک اجتماعی. منظور از انسداد اجتماعی یعنی چی؟ ببینید به مسدود بودن راه ارتقا و تحرک اجتماعی سعودی ما میگیم انسداد اجتماعی. پس وقتی راه تحرک اجتماعی سعودی مسدود باشه، انسداد اجتماعیه. باز بودن راه تحرک اجتماعی به معنای امکان دسترسی افراد محروم و کمتر برخوردار به موقعیت‌های اجتماعی بالاتره. یعنی چی؟ ببینید انسداد اجتماعی معمولاً توی جوامعی وجود داره که افراد رو بر اساس ویژگی‌های انتسابی مثلا وراثت یا نژاد تعیین می‌کنن. مثلا توی جوامعی که انسداد اجتماعی وجود داره، مثلا نژاد سیاه‌پوست حق رفتن به جایگاه اجتماعی سفید پوستا رو نداره. در واقع جامعه برای نژاد سفید پوست و سیاه پوست انسداد اجتماعی قائل میشه. یعنی نژاد سیاه پوست دچار انسداد اجتماعی هست و نمیتونه به نژاد سفید پوست ارتقا پیدا بکنه. یا مثلا در جامعه‌ای که طبقات بالاتر اجتماعی وجود دارن، طبقات محروم جامعه راه تحرک اجتماعی براشون بسته است و بر اساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد میتونن به طبقات بالای اجتماعی برسن. بنابراین محرومان با انسداد اجتماعی مواجهن. اما بعد از اینکه این قسمت رو میریم تو قسمت صفحه 84 تون میاد در رابطه با تحرک اجتماعی درون یک نسل و در دو نسل صحبت میکنه. میگیم تحرک اجتماعی گاهی درون یک نسل هست. منظور از درون یک نسل یعنی یک فرد در طول زندگی خودش، مثلا فرزندان یک خانواده که میتونه در طول درون خانواده خودشون دچار تحرک اجتماعی بشن. مثلا ببینید توی یه خانواده یکی مثلا پزشکی میخونه، یکی پزشک میشه، یکی معلم میشه، یکی دستفروش میشه و درون یک نسل ما تحرک اجتماعی داریم یا این تحرک درون جامعه اتفاق میفته. مثلا شما در جامعه الان دانش آموز هستید، بعد مثلا دانشجو میشید، بعد به یک شغل بالاتر میرسید و همینجور درون نسل خودتون دچار تحرک اجتماعی میشید. اما گاهی اوقات تحرک اجتماعی میان نسلی یا دو نسلیه. منظور چیه؟ زمانیه که یک فرد نسبت به والدینش دچار تحرک اجتماعی میشه. مثلا فرزندی که پدر مادرش مهندسند، فرزند مثلا میشه معلم، یا مثلا پدر مادر پزشکند، فرزند مثلا میشه بیکار، یا برعکس پدر مادر یا پدر کشاورزه، فرزند میشه پزشک. این تحرکی که از یک نسل به یک نسل دیگه انجام میشه رو بهش میگیم تحرک دو نسل یا میان نسلی، که تحرکیه که یک فرد نسبت به والدینش اتفاق میفته. مثالی که براتون زدم مثلا پدر مادر پزشکی که فرزندشون، یا پدر پزشکی که فرزندشون مثلا میشه راننده و یا برعکس. این تحرک دو نسله. اما تحرک یک نسل، خود یک نسل، خود شما در طول زندگیتون دچار تحرک اجتماعی میشه. منظور از فرصت‌ها و محدودیت‌های تغییرات هویتی به چه صورته؟ میگه آدم‌ها اعضای جهان اجتماعی اول با هویت انتسابیشون آشنا میشن توی جامعه و کم کم هویت اکتسابی پیدا میکنن. منظور از هویت انتسابی یعنی اول ما میفهمیم درون چه خانواده‌ای هستیم، کجا داریم زندگی میکنیم، به چه شکل هستیم، و بعد کم کم با هویت اکتسابی خودمون آشنا میشیم که معمولاً اینجا میایم میگیم تو جهان‌های اجتماعی مختلف فرصت‌های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و هویت‌های جدید متفاوته. منظور چیه؟ یعنی جامعه به تناسب عقاید و ارزش‌هایی که داره بعضی از تحرک‌ها و تغییرات هویتی رو تشویق می‌کنه و بعضی از تغییرات و تحرک‌های هویتی منع میشه. یعنی فرصت پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی متفاوته. مثلا جامعه‌ای که بر اساس ارزش‌های نژادی شکل می‌گیره، وقتی پایه و مبنای جامعه بر اساس ارزش‌های نژادیه، صرفاً برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی سعودی رو فراهم می‌کنه، مثلا نژاد سفید، و این جامعه‌ای که جدایی نژادی توش وجود داره اصطلاحاً بهش میگیم آپارتاید یا جدایی نژادی. مثلا تو جامعه آپارتاید برای نژاد سیاه جایگاه اجتماعی خاصی قائل نیستن و در نژاد سیاه امکان تحرک اجتماعی سعودی وجود نداره. یا تو قسمت قبلتون توی قسمتی رو اونجا براتون نوشته، گفته تو جوامع فئودالی غربی، صفحه 84 تون میگه تو جوامع فئودالی غربی موقعیت اجتماعی افراد ارتباط با زمینشون داشت و طبقات ارباب و رعیتی وجود داشتن. تو این جامعه به غیر از طبقات ارباب و طبقات رعیت که اربابان در رده اول بودن و رعیت ها در رده پایین تر بودن، یه طبقه هم از مردم عادی وجود داشتن که اینها رو بهشون میگفتن طبقه سوم. اینا نه اشراف بودن نه رعیت بودن. حالا چرا بهشون میگفتن طبقه سوم؟ چون اینا آدمایی بودن که مثلا کفاش بودن، آهنگر بودن، نونوا بودن، بنا بودن و شغلا اینجوری داشتن. این طبقه هویت منفی و پستی داشت و از نظر قانونی و اجتماعی بهشون هیچ اهمیت و اعتباری نمیدادن. اما به علت فواید و کارکردهایی که داشتن، یعنی نجاری میکردن، بنایی میکردن، تحمل میشدن. و وقتی از یکی از نویسندگان پرسیده بودن که طبقه سوم چه طبقه هستن، گفته بود که طبقه سوم چیزی نیست اما میخواهد که چیزی بشود. طبقه سوم خودشون رو تولید کننده و مفید می دونستن و اشراف رو مصرف کننده و سربار جامعه معرفی می کردن. بنابراین خود این معیاری که توسط عموم مردم ایجاد شد منجر به پیدایش فرهنگ فایده گرایی شد که همه انسان ها اومدن خودشون رو بر اساس همین ملاک ارزیابی کردن و این منجر به شکل‌گیری جوامعی شد که وضعیت اقتصادی افراد موقعیت اجتماعی اونها رو معین می‌کرد و باعث شد که بقیه ویژگی‌های افراد هم متناسب با همین وضعیت اقتصادی بشه و موقعیت اجتماعی افراد بر اساس ویژگی‌های هویتیشون مشخص بشه. بنابراین با این پیش‌زمینه‌ای که اینجا گفتیم، همون توضیحی که داشتم قبلا می‌دادم، مثل اینکه تو جامعه مثلا ارزش‌های نژادی عامل اصلی هستش. جامعه های هم هستن که قواعد و روابط اونها بر اساس ارزش های اقتصادیه، یعنی همین چیزی که الان گفتم، یعنی تحرک اجتماعی سعودی رو برای کسایی ممکن میکنه که منابع ثروت رو در اختیار دارن، مثل سرمایه دارا، مثل پول دارا، اونا دارای تحرک اجتماعی سعودی هستن و اونها تحرک اجتماعی دارن. پس دقت کنید، ما اینجا اومدیم تو قسمت قبل گفتم جامعه‌ای که بر اساس ارزش های نژادی شکل میگیره، تحرک اجتماعی بر اساس نژاد، دوم جوامعی که قواعد و روابط اونها بر اساس ارزش های اقتصادی شکل میگیره، سوم جوامعی هستن که ارزش های دنیوی و این جهانی در این جوامع حاکمه و تحرک اجتماعی در محدوده ارزش های مادی و دنیوی شکل میگیره و ارزش های معنوی و الهی در این جامعه وجود نداره. پس این جامعه سوم هست و مثلا تو این جامعه‌ای که میگیم ارزش های دنیوی و این جهانی شکل میگیره، یه جامعه سکولار و دنیوی هستش که در جامعه سکولار و دنیوی هویت دینی و معنوی افراد نمیتونه بروز و ظهور بکنه و معمولا فعالیت هایی که هویت دینی افراد رو آشکار بکنه منع میشه، یعنی جایی برای مسائل معنوی وجود نداره، مثل جلوگیری از تحصیل دختران محجبه تو خیلی از کشورهای غربی که اجازه نمیدن دختران با حجاب تو دانشگاه ها و مدارس یا در مجامع عمومی شرکت بکنن. خب دیگه ویژگی های جامعه سکولار و دنیوی چه ویژگی هایی میتونه باشه؟ تو جامعه سکولار و دنیوی نکته، امکان رأی دادن به قوانین الهی وجود نداره، چون جامعه دنیوی مادیه، پس قوانین الهی وجود نداره. مثلا اکثریت مردم الجزایر که تو سال 1991 اومدن به حاکمیت اسلامی رأی دادن، اما کودتای نظامی مانع از اجرای انتخابات شد و اومد گفت که مردم الجزایر نیاز به دموکراسی کنترل شده دارن، یعنی ما بهشون میگیم که شما چی کار کنید، به کی رأی بدید و چه شرایطی رو برای خودتون ایجاد بکنید، چون جامعه کامل مادی و دنیویه و جایی برای تحرک اجتماعی معنوی و دینی وجود نداره. جامعه بعدی جامعه دینی و معنوی برخلاف و عکس جامعه سکولاره که اینجا چه جامعه ایه؟ میگه در یک جهان دینی و معنوی اینجا هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان رو نفی کنه به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی هویت‌های مادی در این جامعه و سکولار به رسمیت شناخته نمیشه و تمام هویت‌ها کاملا مثل هویت‌های دینی و معنوی به رسمیت شناخته میشن. اینجا من از شما سوال میکنم، اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزش‌های جامعه نباشه تو جهان اجتماعی چه اتفاقی میفته؟ میگیم زمانی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش‌های اساسی جامعه شکل میگیره و با هویت جهان اجتماعی سازگار باشه، مورد تشویق و تایید جامعه قرار میگیره و فردی که میتونه با تلاش و پشتکار خودش دست به نوآوری بزنه و مورد تایید جامعه باشه و موقعیت اجتماعی خودش و جامعه رو ارتقا ببخشه. پس نکته مهم ما اینجا اینه که زمانی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش‌ها باشه، او وقت با هویت جامعه سازگاره، نکته، دوم مورد تشویق و تایید جامعه قرار میگیره، مثل فردی که میتونه توی یکی از عرصه‌های مهم اجتماعی دست به نوآوری بزنه و باعث ارتقای جایگاه خودش در جامعه باشه. مثلا دقت کنید یه ورزشکاری که توی یه فضای ورزشی یا توی یه المپیاد مثلا ورزشی یا المپیاد علمی به موفقیت میرسه، هم جایگاه اجتماعی خودش رو ارتقا میده، یعنی هم از طریق فردی دارای ارتقا و پیشرفت قرار میگیره و هم جامعه ایران رو به یک مرحله بالایی میبره و باعث سربلندی جامعه ایران میشه. بنابراین تغییرات هویتی گاهی از مرزهای مورد قبول جهان اجتماعی فراتر میره و بیرون از مرزهای جهان اجتماعی اتفاق میفته و شیوه هایی که با عقاید و زندگی مردم در تقابل هستن به دنبال میاره، که اینجا منجر به تعارض فرهنگی میشه، که تعارض فرهنگی به دنبال خودش استراب ها و نگرانی های اجتماعی رو به دنبال میاره. ولی تعارض فرهنگی پس زمانی که شیوه ها با عقاید و ارزش ها متضاد و متغیر باشن منجر به تعارض فرهنگی میشه. پیامد تعارض فرهنگی استراب و نگرانی های اجتماعی. تعارض فرهنگی یا عللش درونیه و به نوآوری ها و فعالیت اعضای جهان اجتماعی برمیگرده و گاهی علل بیرونی داره که پیامدش به خاطر تأثیر پذیری از جهانهای اجتماعی دیگه است، یعنی زمانی که تحت تأثیر جهانهای اجتماعی دیگه قرار بگیره علل بیرونی داره، ولی زمانی که نوآوری ها و فعالیت های اعضای جهان اجتماعی رو در بر بگیره علل درونی داره. پس انواع تعارض اجتماعی رو اینجا بررسی کردیم که تو درس 11 و 12 علل درونی و علل بیرونی رو خواهید خوند. امیدوارم که درس رو یاد گرفته باشید و مشکلی تو این درس نداشته باشید. ایام به کام، اوقاتتون خوش، خدا نگهدار.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید. هم اگر با خرد در آمیدن دامه اطلاعی امسانها دانش جاری از دن ایمان روشنی بسم صاحب جانها. ایران ایران ایران.
صد ثانیه با کتاب.
ما ظلمی نظیر ظلمی که در مورد قرآن کرده ایم در مورد سیره پیغمبر و ائمه اطهار کرده ایم. همانطور که قرآن را برداشتیم به تاقچه بالا گذاشتیم و به تاق آسمان کوبیدیم، سیره انبیا و اولیا و مخصوصاً سیره پیغمبر اکرم و ائمه معصومین را هم برداشتیم به تاق آسمان کوبیدیم. گفتیم او که پیغمبر است، حضرت زهرا هم که دیگر حضرت زهراست، امیر المؤمنین هم که حضرت امیر المؤمنین است، امام حسین هم که امام حسین است. نتیجهش این است که اگر یک عمر برای ما تاریخ پیغمبر بگویند برای ما درس نیست و مثل این است که مثلا بگویند فرشتگان در عالم بالا چنین کردند. خب فرشتگان کردند، به ما چه مربوط؟ در صورتی که اگر اینجور می بود خدا به جای پیغمبر فرشته می فرستاد. پیغمبر یعنی انسان کامل، علی یعنی انسان کامل، حسین یعنی انسان کامل، زهرا یعنی انسان کامل، یعنی مشخصات بشریت را دارند با کمال عالی مافوق ملکی. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب سیری در سیره نبوی. این اثر گرانسنگ استاد شهید مطهری مشتمل بر دو بخش اصلی و یک بخش ضمیم است. بخش دوم که قسمت اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد، حاوی 8 سخنرانی استاد شهید در سال 1354 شمسی در مسجد جامع بازار تهران است. بخش ضمیم شامل تاریخچه زندگانی پیامبر اسلام و 100 سخن نغز از آن حضرت است. کتاب سیری در سیره نبوی را از انتشارات صدرا بخواهید.
مدرسه رادیو شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس‌های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه ها حسابان و ریاضی رشته های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه دهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی یک. سه شنبه ها تاریخ یک. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک. پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30، پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ دو. یک شنبه ها عربی دو. دوشنبه ها فلسفه یک. سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو. چهارشنبه ها فارسی دو. پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30، پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. ساعت 12 است. برنامه حریر سخن رو بشنوید.